سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت، کمیسیون شکایات انتخاباتی هشدار داده که اگر نامزد تخطی کند نامش از فهرست انتخابات ولسی جرگه برداشته می شود. انتخابات روز شنبه برگزار می شه. تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر در این مورد را به شما خواهیم گفت. در مسائل جهان می شنوید که جنرال قنسول عربستان سعودی در استانبول ترکیه را ترک کرده است. این در حال است که قضیه ناپدید شدن جمال خاشقچی خبرنگار سعودی به یک بحث داغ در جهان بدل شده. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردم، اما نخست تازه ترین خبرها را بشنوید. دو سازمان بین المللی گفتند به مناطق خشکسالی زده افغانستان کمک میکنند. سپاه پاسداران انقلاب ایران از پاکستان خواسته که ربایندگان نیروهای امنیتی ایران را سرکوب کند و در نتیجه سقوط یک جت اوکراین دو پیلوت کشته شدند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از بررسی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و احتمال حذف برخی نامزدان از انتخابات 28 میزان نگران است. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت مطرح کردن چنین مسائل در حال حاضر برای روند انتخابات مناسب نیست.
از طرف کمیسیون مستقل انتخابات هیچ مورد در این اعتبار که ما کاندیداها حذف کنیم هیچ موردش حقیقت نداره، ولی امیدوار هستم که فیصله هایی که میتونه شکایت سبب بشه که کدام در بستر دیگر با ما ایجاد کنه.
کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید در حال حاضر با جدیت مشغول بررسی فهرست نامزدان ولسی جرگه است تا تخطی های احتمالی یا تکمیل نشدن شرایط انتخابات توسط نامزدان برای کمیسیون ثابت شود. علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به رادیو آزادی گفت اگر تخطی نامزدان ثابت شود نام تخطی کننده ها پیش از انتخابات 28 میزان حذف خواهد شد. دو سازمان بین‌المللی غیر حکومتی بیش از 34 میلیون دلار را برای رسیدگی به آسیب دیده های خشکسالی در افغانستان اختصاص دادند. صندوق بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان و صندوق مرکزی رسیدگی به حوادث به روز سه‌شنبه اعلام کردند که این کمک برای 2,200,000 تن در نظر گرفته شده. اداره هماهنگی بشری سازمان ملل با نشر خبرنامه گفته که چندین سازمان بین المللی و داخلی با این کمک مواد غذایی، آب آشامیدنی، خدمات صحی، خیمه های اضطراری و رسیدگی به معاشی را در مناطق مختلف افغانستان تأمین خواهند کرد. یک روز پیش از این توبی لنزر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که 3 میلیون تن در مناطق مختلف این کشور در نتیجه خشکسالی با خطر جدی کمبود مواد غذایی روبرو هستند. در ادامه بازی های لیگ کرکت افغانستان قرار است امروز تیم های بلخ و ننگرهار با هم به میدان بروند. این بازی 20 آوره ساعت 4:30 عصر به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز خواهد شد. تیم بلخ در بازی گذشته تیم پکتیا را شکست داد و تیم ننگرهار از سوی پکتیا مغلوب شده بود. در بازی دیشب میان تیم‌های جوانان کابل و قهرمانان قندهار تیم کابل توانست در آخرین اوور به هدف 153 دست یابد. در منطقه و جهان بشنویم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از پاکستان خواسته تا شورشیان مظنون را که 14 عضو نیروهای امنیتی ایران را نبودند سرکوب کند. بر اساس گزارش‌ها این افراد روز سه‌شنبه از منطقه مشترک مرزی میان ایران و پاکستان ربوده شدند. سپاه پاسداران خواسته تا مقام‌های پاکستانی برای رهایی این نظامیان هر گونه تلاش کنند. رسانه‌ها گزارش دادند که دو تن از ربوده شده‌ها اعضای ارشد واحد استخباراتی سپاه پاسداران بودند. وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه گفته که مقام‌های این کشور با اردوی ایران از نزدیک کار می‌کنند تا از ربوده شده‌ها سرنخ به دست آید. وزارت مالیه آمریکا تحریم‌های تازه را علیه منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران وضع کرده است. این نیروها متهم هستند که کودکان سرباز را آموزش می‌دهند و از آنها در جنگ‌ها در کنار نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران استفاده می‌کنند. تحریم‌های تازه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام شد که حدود 20 شرکت و مؤسسه مالی را در بر می‌گیرد که زیر نظر بنیاد تعاون بسیج فعالیت می‌کنند. شرکت‌های تراکتورسازی ایران، صنایع فولاد اصفهان، بانک ملت از جمله مؤسسات مهمند که هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند و در نتیجه سقوط یک جت اوکراین دو پیلوت کشته شدند. اردوی اوکراین گزارش می‌دهد که این حادثه ساعت 5 عصر دیروز در جریان تمرینات مشترک نظامی با قوای هوایی ناتو رخ داد. هنوز معلوم نیست که انگیزه رویداد چی بوده و پیلوت‌ها شهروندان کدام کشورها بودند. اما اردوی آمریکا در اروپا و آفریقا گفته است که یک نظامی این کشور در رویداد دخیل بوده، اما هنوز مرگ هیچ آمریکایی در سقوط جت جنگی اوکراین تایید نشده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. پیشا پیش برگزاری انتخابات ولسی جرگه 28 میزان، کمیسیون شکایات انتخابات هشدار میدهد
در صورتی که بعد از بررسی های ما این تشخیص داده شود که کسی واجد شرایط نیست، او را ما از لیست حذف میکنیم.
بیشتر تا لحظات دیگر. در کنار این، از نگرانی شماره از مردم در پروان به شما میگوییم.
سمندی سم واقعا که جرام جنایی افزایش یافته، واقعا که ناامنی زیاد شده. جبرسراج یکی کشته شد، مثلا در سیدخیل کشته شد، بایرام کشته شد.
نگاه می اندازیم به شماره از نشریه های آنلاین جهان در مورد افغانستان. همچنین در مسائل مربوط به ناپدید شدن جمال خاشقچی خبرنگار عربستان سعودی به شما می گوییم که جنرال کنسول عربستان سعودی در استانبول ترکیه را ترک کرده. این که چرا در همین برنامه خواهید شنید. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. برای شنیدن این همه با رادیو آزادی باشید. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید با جدیت مشغول بررسی فهرست نامزدان انتخابات ولسی جرگه است تا تخطیهای احتمالی یا پوره نکردن شرایط انتخابات توسط نامزدان برای کمیسیون مشخص شود. علیرضا روحانی سخنگو و کمیشنر ارشد کمیسیون شکایات انتخاباتی و رادیو آزادی گفت اگر تخطی نامزدان برای آنها ثابت شود، نام تخطی کننده ها پیش از انتخابات 28 میزان حذف خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در مورد چنین اقدام نگرانی دارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سه روز تا برگزاری انتخابات و هنوز هم روی برخی نامزدان شورای ملی بررسی جریان دارد که در فهرست بمانند یا حذف شوند. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید با دقت کار میکند تا اگر نامزدان شورای ملی شرایط را بر اساس ماده های 39 و 44 قانون انتخابات نداشته باشند، در موردشان تصمیم گرفته شود. در ماده 39 قانون انتخابات آمده که نامزدان شورای ملی باید تابعیت افغانستان را داشته باشند، نباید از سوی محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و نقض حقوق مدنی محکوم شده باشند و باید عمر 25 سالگی را تکمیل کرده باشند. در ماده 44 هم علاوه بر سایر مسائل به این وضاحت داده شده که فرماندهان گروه های مسلح غیر قانونی یا اعضایان نمی توانند خود را در انتخابات نامزد سازند. علیرضا روحانی سخنگو و کمیشنر ارشد کمیسیون شکایات انتخاباتی شام سه شنبه بر رادیو آزادی گفت اگر تخطی کننده ها بر اساس بررسی های آنها تثبیت شوند، پیش از برگزاری انتخابات معرفی خواهند شد.
در صورتی که بعد از بررسی های ما این تشخیص داده شود که کسی واجد شرایط نیست، او را ما از لیست حذف میکنیم. این از نظر قانونی این امکانیت وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی همچنان گفت در حال حاضر نمیتواند ارقام بدهد که بررسی های آنها روی چه تعداد از نامزدان ولسی جرگه جریان دارد. در میان نامزدان برای انتخابات شورای ملی 28 میزان شاید کسان هم باشند که در هفته های گذشته به مبارزات انتخاباتی پرداختند. این مسئولیت متوجه کی بوده میتواند؟ علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی در مورد پاسخ میگوید.
کسانی که شرایط و مصفات یک کاندید را ندارن و ایت جلوه دادن که او شرایط دارن، یعنی اخفال کردن موضوع را، در حقیقت مسئولیت از این قضیه به خودشان برمیگردن که باید اونا از قوانین طرزالعمل های مربوطه اطلاع کامل می داشت و نسبت به قوانین طرزالعمل های مربوطه التزام کامل هم می داشت. اگر یا اطلاع نداشتن و التزام نداشتن، در دو صورت مسئولیت قضیه به خود اونا برمیگرده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از جانب این کمیسیون هیچ نامزد قابل حذف نیست. سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی کمیسیون انتخابات شام سه‌شنبه به رادیو زدی گفت در حال حاضر مطرح کردن حذف نامزدان از فهرست انتخابات حرف بجان نخواهد بود.
با مطابق قانون از در صورتی که اسنادی معتبر موجود باشه به کمیسیون شکایت میشه که در مورد از تصمیم اتخاذ کنه. ولی به هر حال مطرح کردن این تو مسائل دینمی شرایط فکر میکنه به خیر ای و پروسه نیست و از آن عمومی را خراب میکنه.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تمامی آمادگی برای روز رای دهی 28 میزان نهایی شده و میخواهد که هیچ گونه مشکل در فهرست به میان نیاید. برای احراز 250 کرسی ولسی جرگه افغانستان 2565 تن خود را نامزد کردند و تا دو روز دیگر مشخص خواهد شد که شمار نامزدان به امین تعداد خواهد ماند یا در نتیجه تصمیم نهایی کمیسیون شکایت های انتخاباتی تغییر خواهد کرد و کاهش خواهد یافت.
انتخابات 28 میزان، لحظه به لحظه از 7 صبح تا 7 شام از رادیو آزادی. آمادگی ها پیشا پیش برگزاری انتخابات 28 میزان در هرات در جریان است. مقام های محلی اطمینان می دهند اما برخی نگرانند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
مواد انتخاباتی به ولسوالی چشت شریف، فارسی، گلران و کشک کنه ولایت هرات به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی در مسیر راه‌ها توسط هلیکوپترهای اردوی ملی انتقال داده می شوند. احمدشاه قانونی، رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات، نگران مسدود ماندن 11 مرکز رای‌دهی به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی در برخی ولسوالی‌های این ولایت است.
موږ په زین ولسوالی که یو څه تعداد مراکز
بعضی مراکز ما در برخی ولسوالی‌ها به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی مسدود می‌شوند. راه حل در این مورد این است که از موقعیت فعلی خود به موقعیت‌های امن منتقل شوند. کمیسیون مستقل انتخابات فقط موقعیت این مراکز را تغییر داده می‌تواند و همچنان می‌تواند در مرکز ولسوالی مرکزهای را که احتمال مسدود ماندنشان است انتقال دهد و مردم می توانند به این مراکز بیایند و رای بدهند. مقامات محلی در ولایت هرات از تامین امنیت انتخابات در این ولایت اطمینان می دهند و تاکید می ورزند که نیروهای امنیتی مراکز رای‌دهی زیر تهدیدهای بلند امنیتی را نیز در روز برگزاری انتخابات باز خواهند کرد. محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید نیروی کافی امنیتی برای تامین امنیت انتخابات در این ولایت موظف شدند.
از 300 مرکز رای‌دهی که ثبت نام شده بود 286 قبلا تثبیت شده و نیروهای امنیتی بر از او پلان دارن و 14 باقی مانده در حال کار است. یک تعداد مشکلاتشان حل شده و باقی مانده هم انشاءالله که حل میشه مکملا.
فعالان مدنی در هرات به این باور هستند که مواد انتخاباتی باید زیر نظارت جدی نیروهای امنیتی قرار داشته باشند تا مورد دستبرد افراد زورمند و مخالفان مسلح دولت قرار نگیرند. سید اشرف سادات یک تن از این فعالان مدنی میگوید به دلیل ناامنی ها احتمال تقلب در انتخابات در برخی ولسوالی ها وجود دارد.
متاسفانه در قسمت اعمال نفوس از سوی زورمندان نگرانی بسیار جدی وجود داره. هیچگاه ما نمیتونیم دست زورمندان از انتخابات فعلا نادیده بگیریم.
برگزاری انتخابات در برخی ولسوالی هرات از جمله شیندند، اوبه، چشت شریف، پشتون زرقون، گلران و کشک کنه به دلیل تهدیدات بلند امنیتی پرچالش خوانده می شود. به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، برخی مراکز رایدهی در این ولسوالی ها در روز برگزاری انتخابات مسدود می مانند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات می گوید طالبان مسلح با پخش شبنامه ها در برخی از ولسوالی ها از مردم خواستند تا در انتخابات شرکت نکنند، اما او تاکید میکند که نیروهای امنیتی تلاش خواهند کرد تا امنیت مردم را برای شرکت در انتخابات هموار سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ویدیوها و عکس‌هایتون را از انتخابات ولسی جرگه 28 میزان و فیسبوک رادیو آزادی بفرستید. facebook.com/azadi-ar. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در تازه ترین های جهان به شما میگوییم که جنرال کنسول عربستان سعودی در استانبول ترکیه را ترک کرده. این که در حال است که قضیه ناپدید شدن جمال خاشقچی خبرنگار سعودی به یک بحث داغ در جهان بدل شده است. و همچنان در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. پیشا پیش برگزاری انتخابات ولسی جرگه 28 میزان، مردم در پروان از افزایش موارد جرایم جنایی و تهدیدهای امنیتی شکایت و نگرانی دارند. اینکه جزئیات از چه قرار است در این گزارش بشنوید که احمد عنایش فرستاده است.
افزایش رویدادهای جنایی، قتل افراد و دزدی‌های مسلحانه در ولایت پروان نگرانی مردم را در این ولایت برانگیخته است. کشته شدن یک افسر پلیس در ولسوالی بگرام، کشته شدن یک مرد در سیدخیل و زخمی شدن یک بزرگ قومی در ولسوالی جبل‌سراج از مواردی هستند که در ظرف 24 ساعت رخ دادند. مقام‌های پلیس ولایت پروان حاضر نشدند که آمار رویدادهای جنایی که در یک ماه گذشته رخ داده اند را رسانه‌ای بسازند. شماری از باشندگان ولایت پروان بلند رفتن این موارد از جرایم جنایی را سبب افزایش تهدیدات امنیتی و کاهش مسئولیت روانی مردم دانسته و به این باورند که مسئولین امنیتی در مهار کردن جرایم کوتاهی دارند.
سمندی استم واقعا که جرام جنایی افزایش یافته، واقعا که ناامنی زیاد شده. جبرسراج یکی کشته شد، مثلا در سیدخیل کشته شد، بایرام کشته شد. از طرف شو واقعا که بیخی مردم آزاد گشت و گذار کردن نمیتونه دیگه. دزدی و اختطاف و مثلا کشتار و چیز بسیار زیاد شده. از دولت واقعا نگرانی مایی از این باره که امنیت واقعا بگیرد. استاد میگن نفر میگیرن، بریم در سکل میگیرن، موترش میگیرن، پیسش میگیرن. بسیار ناامنی زیاد شده.
ها باستان جرایم جنایی که از بیخی زیاد شده تا به اوج خود رسیده. کسی که قتل میکنه خلاصه بیارنده شده چوک چارکار بدار بزنن که به دیگر را پند شوه.
مردم ولایت پروان همچنان به این باورند که عدم پیگرد عاملین جرایم جنایی و افراد مسلح که عامل این تهدیدات امنیتی هن سبب شده است که این مشکل به حال خود باقی بماند و حتی روبه افزایش داشته باشد. شورای ولایتی پروان میگوید ضعف و بی‌کفایتی در رهبری نیروهای امنیتی ولایت پروان سبب شده است تا رویدادهای جنایی افزایش یابد و پلیس نتواند عاملان این تهدیدات امنیتی را بازداشت کند. امین الله شکوری، معاون شورای ولایتی پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اولا نگرانی در هر قضیه و کسبات می‌بینیم که جوامع مطرح میشن. بارها گفتیم که ما باید پلیس ملی داشته باشیم، نه پلیس قومی و پلیس منطقه‌ای. ما هم معلوم است که ضعف پلیس است که با نیروهای امنیتی که ضعف از اونها است که قتل و قتال بیشتر شده. ما اما خبر تلفاتی که در زمان مقاومت با دشمن می‌جنگیدیم اما جوامع ما خبر تلف نمی‌شدند.
در همین حال مقام‌های حکومتی در ولایت پروان افزایش رویدادهای جنایی و مشکلات ناشی از این تهدیدات امنیتی در این ولایت را می‌پذیرند، اما مسئولیت ادامه این مشکل را به دوش افراد به نام بزرگان می‌اندازند. وحید شهکار، سخنگوی والی پروان، می‌گوید شماری از گروه‌های مسلح غیر مسئول وابسته به قماندانان محلی و افراد حکومتی هستند که به همین دلیل کار نیروهای امنیتی در این خصوص دچار بن‌بست است.
سلسله مشکلات داریم که همیشه گفتیم دیگه پای خود ما کمی افراد بی‌بندوبار بوده در جامعه و افراد مسئله غیر مسئول کمی ها بودیم سبب مشکلات در جامعه ما شدیم، ولی ما هم خاموش ننشستیم. چندین با نشستی که با بزرگای ولایت پروان داشتیم، با مرکز داشتیم، اینا همکاری خواستیم، ولی آنچنان نکرده کردن، اینا با وعده خود وفاداری نکردن. خودشان بخصوص بزرگای ولایت پروان هستن، اینا با ما همکار شوند، ما به شاید اگر نیت خود بهتر در پروان خواستیم.
سخنگوی والی پروان به طور مشخص از بزرگانی که به قول وی از افراد مسلح غیر مسئول حمایت میکنند نام نمیبرد، اما تاکید میکند که گروه های مسلح وابسته به مقامات حکومتی و قماندانان جهادی و محلی عامل بیشتر این تهدیدات امنیتی هستند که نیروهای امنیتی ولایت پروان در برابر این گروه های مسلح غیر مسئول مجبور به مصلحت گرایی میشوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته از رادیو آزادی با شماست. یادآور می شوم که از هفت شام تا هفت صبح می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. اکنون زرغونه منگل نگاه می اندازد به شماره از نشریه های آنلاین در مورد افغانستان. منظور برمی گردم.
سازمان خبرنگاران بدون مرز خواهان محافظت بیشتر از ژورنالیستان پیش از برگزاری انتخابات افغانستان است. این عنوان یک مطلب نشریه این سازمان است. در آغاز مطلب آمده است: در حالی که افغانستان برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه 28 میزان آماده می شود، سازمان خبرنگاران بدون مرز از حکومت افغانستان می خواهد تا تدابیر محافظتی بیشتر را برای ژورنالیستان بگیرد. به باور نویسنده مطلب، این ژورنالیستان تضمین کننده انتخابات آزاد، شفاف و دموکراتیک هستند. در ادامه آمده است که با کشته شدن 13 ژورنالیست و 2 کارمند رسانه‌ای از آغاز ماه جنوری سال 2018، امسال از زمان سقوط رژیم طالبان در سال 2001 مرگبارترین سال برای رسانه‌ها در افغانستان بوده است. به نوشته مطلب، جنگ تعمیل شده سوی طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش و بد رفتاری جنگ سالاران و سیاستمداران فاسد در حال حاضر تهدید دائمی را متوجه ژورنالیستان، رسانه ها و آزادی مطبوعات در افغانستان ساخته است. روزنامه اکانومیک تایمز به کشته شدن ده‌ها پلیس در کمین طالبان در ولایت سمنگان توجه کرده است. روزنامه می نویسد این رویداد چند روز پیش از انتخابات ولسی جرگه افغانستان که شورشیان تهدید کردند که مختلش می کنند صورت گرفت. در ادامه آمده است درگیری که طول شب در سمنگان با وصف افزایش نشانه های روز افزون از اقدامات در زمینه مذاکرات صلح احتمالی انجام شد. به نوشته روزنامه، این نشانه ها به دنبال ملاقات هفته گذشته زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان به وجود آمده است. و نشریه ریلیف ویب به گزارش اداره سیف دی چلدرن در مورد بازگشتاندن کودکان افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان توجه کرده است. به نوشته نشریه، هرچند این کشورها هزاران افغان به شمول کودکان را به افغانستان باز می گردانند، این کشور در جهت پیدا کردن سرپناه برای بازگشت کننده ها کوتا آمده است. در ادامه آمده است که میان حکومت افغانستان و کشورهای اروپایی در این بخش هیچ گونه هماهنگی نیست. ریلیف ویب می نویسد این به این معناست که معلومات در مورد کودکان بازگشته به افغانستان بسیار کم است و آنها تنها می مانند و بعضی اوقات زندگیشان با خطر مواجه می شود. بر اساس گزارش سیف دی چلدرن، اوایل 2018 مرگ بارترین زمان برای غیر نظامیان بوده است که از جمله 1700 غیر نظامی کشته شده 363 تن آنها کودکان بودند. این اداره از رهبران اروپایی خواسته است که روند بازگشتاندن کودکان به افغانستان را فوراً متوقف بسازند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر، فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جنرال قنسول عربستان سعودی در استانبول ترکیه را ترک کرده. رسانه های ترکی گزارش دادند که محمد العتیبی شام سه‌شنبه در حال به سوی ریاض پرواز کرد که قضیه ناپدید شدن جمال خاشقچی در قنسولگری عربستان در استانبول به یک بحث جهانی مبدل شده است. گزارش در این مورد از جاوید نعیمی.
بازتاب خبر ناپدید شدن جمال خاشقجی در قنسولگری عربستان سعودی در استانبول از مهمترین دلایل دانسته می شود که جنرال قنسول سعودی را به ترک این شهر مجبور ساخت. بر اساس گزارش ها، محمد العتیبی در حال از استانبول به سوی ریاض پرواز کرد که قرار بود محل رهایش او از سوی پلیس ترکیه بازرسی شود. پیش از این هم پلیس و تحقیق کننده ها دفتر قنسولگری عربستان سعودی را در استانبول برای 9 ساعت مورد بازرسی قرار دادند. جمال خاشقجی، شهروند اصلی عربستان سعودی که اقامت دائمی آمریکا را داشت، در 2 اکتبر به این ساختمان رفته بود تا اسناد طلاق با همسر قبلیش را از آنجا به دست آورد، اما هیچگاهی از ساختمان بیرون نیامد. در این میان یک مقام ترکی که نامش گرفتن نشده با تلویزیون CNN گفته است که در 2 اکتبر نخست خاشقجی را در قنسولگری عربستان سعودی کشتند و سپس جسد او را قطع قطع کردند. ریاض تمامی اتهام‌ها را تا حالا رد کرده است. در این میان مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز سه‌شنبه برای خبرنگاران گفت تمامی جهانیان با پریشانی منتظرند بدانند که با جمال خاشقچی واقعاً چی شده است. ما باید در مورد سرنوشت خاشقچی بدانیم که چگونه در قنسولگری سعودی ناپدید شد. تمامی جهان با پریشانی چشم به ما دوخته است. در آنجا انسان بود. این مهم است که او خبرنگار بود، اما مهمتر از آن او یک انسان بود و باید این مسئله را حل کنیم. وزیر خارجه ترکیه درباره احتمال پذیرش مسئولیت قتل خاشقجی توسط عربستان گفت که تا هنوز اعتراف از سوی مقام‌های سعودی درباره ناپدید شدن این خبرنگار دریافت نکرده است. ایالات متحده آمریکا از ناپدید شدن جمال خاشقجی شدیداً ابراز نگرانی کرده و برای روشن شدن مسئله مایک پومپیو، وزیر خارجه این کشور، را به عربستان سعودی فرستاده است. بر اساس گزارش‌ها، پومپیو روز سه‌شنبه با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و همچنان شاه سلمان دیدار کرد، اما جزئیات از گفتگوهای آنها در مورد خاشقچی نشر نشده است. انتظار می‌رود وزیر خارجه آمریکا به ترکیه نیز سفر کند. خانواده جمال خاشقچی روز سه‌شنبه خواستند تا یک کمیسیون مستقل و بین‌المللی در مورد دلیل مرگ این خبرنگار تحقیق کند. همزمان با این، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از عربستان سعودی خواسته تا مسئولیت دیپلماتیک کارمندانش را در قنسولگری این کشور در استانبول لغو کند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ویروس HIV سبب یک رشته بیماری های مرگبار و خطرناک در جهان می شود. معالجه این بیماری که ایدز یاد می شود در اکثر کشورهای عقب مانده خیلی زمانگیر است. اما بر اساس تحقیقی که به تازگی صورت گرفته، افراد مبتلا به ایدز تا چندین دهه به صورت عادی زندگی کرده می توانند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
اگر در دهه 90 میلادی به کسی گفته می شد که HIV مثبت دارد یا به ایدز مبتلاست، معالجش ناممکن به نظر می رسید. اما امروز چنین نیست. با شیوه ART یا تقویت عمومی بدن در برابر ویروس HIV، بیمار می تواند پس از مبتلا شدن به ایدز از 30 تا 60 سال زندگی کند. در دنمارک تحقیق صورت گرفته که در آن نتیجه گیری شده است اگر فرد مبتلا به ایدز جوان باشد، تا 35 سال با وسیله معالجه زندگی کرده می تواند. در امریکا و کانادا گفته شده که اگر فرد مبتلا به ایدز 20 ساله باشد می تواند تا 58 سال دیگر عمر کند، یعنی به وسیله ادویه و معالجه 78 ساله شده می تواند. در حال حاضر نزدیک به 37 میلیون تن در تمامی جهان با ویروس HIV ایدز زندگی می کنند. تنها در سال 2017 میلادی در نتیجه این بیماری 940 هزار تن در سرتاسر جهان جان دادند. بیشتر آنها شهروندان آفریقا بودند. دانشمندان از سالها به این سو در تلاش کشف واکسین برای بیماری ایدز هستند که تا هنوز تلاش های آنها به نتیجه نرسیده، اما درمان این بیماری در یک سطح خیلی بالا موفق بوده است.
نونیم به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی میگوید با جدیت مشغول بررسی فهرست نامزدان ولسی جرگه است تا تخطی‌های احتمالی یا پورا نشدن شرایط انتخابات توسط نامزدان برای کمیسیون مشخص شود. دو سازمان بین المللی غیر دولتی بیش از 34 میلیون دلار را برای رسیدگی به آسیب دیده‌های خشکسالی در افغانستان اختصاص دادند. وزارت مالیه ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای را علیه منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران وضع کرده است. شرکت‌های تراکتورسازی ایران، صنایع فولاد اصفهان، بانک ملت نیز از جمله مؤسسات مهمند که هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. و در نتیجه سقوط یک جت اوکراین دو پیلوت کشته شدند. اردوی اوکراین گزارش می‌دهد که این رویداد ساعت 5 عصر دیروز در جریان تمرینات مشترک نظامی با قوای هوایی ناتو رخ داد. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید، اما پیش از آن استخراج غیرقانونی معادن و عدم شفافیت در قراردادها از جمله موضوعات است که اعضای مشران و جرگه را نگران ساخته است. در نشست عمومی روز سه‌شنبه این مجلس پس از ابراز نگرانی سناتوران در این مورد، رئیس این مجلس تصمیم گرفت تا به خاطر وضاحت در این مورد هفته آینده مسئولان وزارت معادن را استجواب کند. تفصیل بیشتر در این گزارش از ویدا میرزایی.
مشران و جرگه افغانستان مسئولان وزارت معادن را در حال استجواب می کند که اخیراً نگرانی ها در مورد استخراج غیرقانونی معادن، عدم شفافیت در عقد قراردادها و استفاده از معادن به خاطر تمویل و خصوصی سازی جنگ به میان آمده است. در نشست عمومی روز سه‌شنبه این مجلس پس از ابراز نگرانی سناتوران در این مورد، فضل هادی مسلمیار رئیس این مجلس تصمیم گرفت تا هفته آینده مسئولان وزارت معادن را به خاطر استجواب به این مجلس فراخواند.
استخراج معادن به گونه غیر قانونی برای ما قابل قبول نمی باشد. نگرانی هایی را که سناتوران بیان داشتند این که در ولایات مختلف معادن به گونه غیر قانونی استخراج می شود، تمام این موارد را تحقیق می نماییم. هفته آینده تمام مسئولان وزارت معادن باید بیایند و برای ما در این مورد پاسخ بدهند.
این در حال است که پیش از این نهاد دیدبان شفافیت افغانستان و شماری از فعالان مدنی گفته بودند که عقد قراردادهای غیر قانونی سوی حکومت افغانستان زمینه را برای خصوصی سازی جنگ در افغانستان فراهم می سازد. این در حال است که وزیر معادن و پترولیم به تاریخ 5 اکتبر قرارداد معدن طلا در بدخشان و معدن مس در بلخاب را همراه با دو کمپانی خارجی در سفارت افغانستان در ایالات متحده امضا نمود که یک سلسله عکس‌العمل ها را ایجاد نمود. نهاد دیدبان شفافیت افغانستان و شماری از حقوقدانان قرارداد اکتشاف معدن طلا در بدخشان و معدن مس در بلخاب را غیر قانونی میگویند. اما پس از عکس‌العمل ها به خاطر این قراردادها، ریاست جمهوری گفته بود این قراردادها هیچ گونه مشکلی نداشته و اظهارات رئیس دیدبان شفافیت در این مورد را بی اساس خوانده و آن را تلاش به خاطر خراب نمودن اذهان مردم دانست. دست داشتن شماری از اعضای کابینه در زمینه استخراج غیرقانونی معادن از جمله مسائلی است که نهاد دیدبان شفافیت افغانستان پیش از این هشدار داده بود. پیش از این نهاد تحقیقاتی جهانی یا گلوبال ویتنس که مرکز آن در شهر لندن است، عواید افغانستان را از بابت استخراج معادن 3 میلیارد دلار گفته بود. که بر اساس بررسی آنان به شمول طالبان و مسلح گروه‌های تروریستی از استخراج معادن به گونه غیرقانونی سالانه 20 میلیون دلار عاید به دست می‌آورند. پیش از این ریاست جمهوری گفته بود که به کسی اجازه نمی‌دهند تا از منابع طبیعی افغانستان استفاده نادرست صورت گیرد و وزارت داخله افغانستان نیز به تکرار اطمینان داده که جلو استخراج غیرقانونی معادن را می‌گیرد، اما تاکنون استخراج غیرقانونی جریان دارد. سید قیاس سعیدی کارشناس امور اقتصادی می‌گوید به دلیل عدم توجه حکومت در مورد استخراج غیرقانونی معادن در مناطق ناامن افراد زورمند است و استخراج معادن می‌زنند.
حکومت
آمادگی لازم و مدیریت درست ندارد. مناطقی که ناامن است، افراد زورمند در هماهنگی با مسئولان حکومتی ناامنی ایجاد می‌کنند. افراد مسلح ساختگی می‌سازند تا معادن را به گونه غیرقانونی استخراج نمایند.
و ابزود در استخراج معادن بر علاوه مافیای داخلی، استخبارات منطقه‌ای نیز دست دارند که به گفته وی یکی دیگر از دلایل ادامه جنگ همین استخراج غیرقانونی معادن می باشد. ویدا میرزایی، رادیو زده کابل.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته می دانید در این برنامه پیام های شما نشر می شود. قابل یادآوری است که در تعداد زیاد از پیام ها شنونده های محترم ما در موارد مختلف اظهار نظر می نمایند و باید فراموش نشود که این نظرها مربوط خود پیام گذار بوده و آن نمایندگی از نظر رادیو آزادی نمی نماید، زیرا تعداد زیاد از پیام ها از طرف اشخاص در تلفن رادیو آزادی ثبت می شود و ما امکان آن را نداریم که تمام پیام ها را در محلش یا در جایش از نظر گذشتانده مورد تایید قرار بدهیم. بنابراین پیام هایی که در آن اظهار نظر یا اتهامات وارد می شود مربوط پیام گذار می باشد. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم دولت که افغانستان، یک از سایمان صاحبای اردوی ملی افغانستان هستم. لطفاً خواهشان همیش سلی که نگین، همیش سلی که نگین، وقتی که زمستان شد شما سلی میگین، سلی میگین. مجرد که مای عمل کشید پس طالبان سلی در آمی دیگه. خواهش ما همیش که همیش سلی و طرف کنین. او دفتری که با نام سلی گذاشین، او پیسه که با نام سلی گذاشین، امور یک گروبان دیگه بسازین، یک گروبان دیگه بسازین، امور جنابی که رئیسی با نام رئیس سلس، امور رئیس کمیسار یا مامور ارگان بسازن و همین سلح بس کنین، این سلح بس سلح سلح مردم افغانستان را تبا کنین. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات ما بازم یک چند پیام انتخاب کردیم، از جمله پیام های عساکر اردوی ملی افغانستان. خواستیم که بعضی از یار مستقیما به شما بشنوانیم. با اجازهتون از جمله امی پیام اول خدمتتان تقدیم میکنم.
سلام علیکم، برگمر رحمت الله هستم از ولایت بغلان. خواهشات ما همیست که از دولت افغانستان، از رئیس جمهور افغانستان، همی کسایی که از 12 و از 14 و فارغ میشه میآید دروی 16 و در پانتونی مارسال فهیم میگه درس صاحب منصبی میخوانند، خواهشات ما همیست که ما اینجا جنگ کنیم، ما اینا رو نگه بداریم، اینا رو صاحب منصب مقرر میکنند، اینا قدرس گپا نمارن که اینا صاحب منصب شان. یگانه تلفات اردو، دربدری اردو، یگانه از این بچه های مکتبی است. خواهشات ما است که یگانه کسی که لایقت دارن، سند سالشان خوبتر است، اون سای منصب شما مقرر کنین. یه تو نمیشه که شما 18 و 15 و یا 20 شما سای منصب مقرر میکنین، یعنی بچه های مردم از دربدر و خاک بسر بکنین. خواهشات ما است و معذرت ما است که ای طبقه مردم است ما سم مقررش نکن. خواهشات ماست، معذرت ماست که از خطای ماربه، از خطای جنگ اینا را شما مسلمان سم مقرر کنین. ایتو نمیشه که شما را سلمان سم مقرر کنید بچه های مردم تکه تکه و دربدر در وقت جنگ میشه که ما جنگ خود کنیم و واقع سی اونا را ما گوش کنیم. خواهشات ما نمیست، دولت افغانستان خواهشات ما نمیست.
در این مورد پالیسی وزارت دفاع از چی قرار است؟
جناب نظر صاحب، پالیسی وزارت دفاع تعینات و تغییر و تبدیل نظر به یک بورد است که یک بورد متخصص به این جور شده و بورد متخصص ارزیابی میکنه، امتحان میگیره، تحصیل، تجربه، تعهد، اینی مسائل کلگی در نظر گرفته میشه و بعد از او به او سمت گماشته میشه. یعنی هیچ نوع مقرری نیست. حال در وزارت دفاع از طریق ارتباطات صورت نمیگیره، چون حال یک ارزیابی کلی صورت میگیره و نظر به اونمو ارزیابی کلی یک نفر مقرر میشه و همچنان هر وقت ارزیابی و شخصی که به صفت کماندان کنده یا کماندان لوا یا کماندان کل و دو مقرر میشه، هر وقت ارزیابی اونو در صورت میگیره. یعنی در این عرصا که مثلا از کسای مقرر میشه که او بسیار نه، حال ما خوشبختانه در اکادمی نظامی مارشال پاییم و همچنان در کشورهای دوست مثلا هندوستان، ترکیه، امریکا، بریتانیا، اوجا جوانه ما ارکان حربی میخوانه، درس میخوانه و نظر به اونمو تحصیل و تجربه اینا مقرر میشه.
بله، تشکر. خوب خدا کنه که قناعت شنوندای محترم ما حاصل شده باشمون. حال یک مشکل عمده که ما قبلا هم بر شما گفتم بسیار زیاد است که در بسیاری جاها عساکر از عدم رسیدن مارشال در وقت شکایت میکنن، از جمله یک پیام با هم بشنویم. سیب
السلام علیکم. عبدالله قسم از ولایت کندهار. یعنی کنی من مثل ما بند است این ماست که اولا نشو اولا بیخی همون وضعیت ما خراب است، بیخی همون پیسه میسه بیخی همون یعنی کنی مدن من مثل که کم استم من مردم با مشکل ولی پیل را میکنم ماست اولا نمیثبت بدن و صدای مرا با کس که ماست اولا میکنم برای از این برسن.
محترم آقای جاوید چی میگه؟ نمی مشکل خوی تقریبا 5-6 سال است که ما متواتر با سخنگویای وزارت دفاع، با مسئولین وزارت دفاع در میان میگذاریم، نه تنها وزارت دفاع تا وزارت داخله و همچنان دیگه وزارت خانه حتا وزارت معارف امین ماشه در وقتش به مامورین خود رساندن نمیتونن. سیب حالا چی خواهد کردین در آینده؟
نظر شما در جریان است وزارت دفاع به خاطر رفع مشکلات، به خاطر از بین بردن سرباز خیلی و به خاطر بین بردن فساد و همچنان به وقت رساندن معاشات وزارت منصوبین وزارت دفاع یک پروگرام به نام عف برا انداخت. این پروگرام اونم کل مسائل یک سرباز از وقتی که اینا کار خود آغاز میکنه تا تقاعد درج سیستم کامپیوتری میشه، خوشبختانه 98% پرسنل ما که هستن بایومتریک شده و حبس که هستن این 91% ای عملی شده. به تعداد بسیار کمی سربازای ما که ماشش برای 2 یا 15 روز به تعویق افتیده، علت شیمی هستن که اینا همش باید بایومتریک شوه، سیستم بانکی داشته باشه، سیستم کامپیوترایز داشته باشه تا ما جلوگیری از فساد کرده باشیم، تا ما جلوگیری از حیث عمل شدن پول در معاشات اینا ده. ما متاسفانه چهار سال پیش شاهد بسیار حیث عمل شدن معاشات اساکر و دیگه مسائل بودیم، ولی ما به ایجاد این سیستم تانستیم که در 4 سال گذشته 13.5 میلیارد افغانی در قراردادها و دیگه مسائل اینا سرپجویی شوه. یعنی اینا که به 1 روز یا 15 روز از 24% کمی که ماشش ماتل شده، یعنی سیستم عبز باید تطبیق شوه تا ما یک وعده را که به جامعه جهانی کردیم و وعده را که به ملت شریف افغانستان کردیم که از حیف عمل شدن معاشات و پول وزارت دفاع جلوگیری میشه، به او خاطر است ما به اینا اطمینان میتیم که همین مشکل تا یک هفته آینده به خیر حل میشه.
بله آقای جاوید، یک مشکلی که ما سالاست تعقیب میکنیم در وزارت دفاع و دیگر در وزارت خانه ها موجود است و ایست که مثلا متقاعدین که از وزارت شما تقاعد میکنن و یا مثلا فرزندای شهیدا هستن یا کسایی که در اونجا زخمی شدن، اینا صحیح تعقیب نمیشه از طرف وزارت شما که آیا یا به معاششان برشان میرسه، آیا بر از اینا کمک میشه یا نمیشه؟ اینا پای در هوا میمانن، یتیم واری. یعنی وزارت دفاع و دیگر وزارت خانه هایتر یک تشکیلات ندارن که مامورین خود کمک بکنن، اونا را همکاری بکنن، تعقیب بکنن که وضعشان چطور است. در این مورد در آینده یک توجه خواهد شد یا نخواهد شد؟
ما برای نظر سب گفتم همین سیستم یه عبس که هست از این سیستم سرباز که وقتی که شامل میشه تا تقاعد، اینا کل سیستمش که سیستم منابع بشری و ماشش بانکی میشه و سیستمش دیتابیز میشه. شما در جریان هستید که ما در یک دو سال سر جور کردن تاسیسات و اساسات و جور کردن این مسائل هستید. همین سیستمی اپس که یک سیستم بسیار مدرن است و وعده جلالباف جمهور است و جامعه جهانی است، انشاءالله تمی یک دو ماه دیگه که اقرب و قوس جدی تمی سه ماه دیگه بخری اپس تقریبا دمی یک هفته دو هفته می خلاص میشه، ولی دمی یک ماه آینده به کل سیستم خلاص میشه. و وقتی که این سیستم خلاص شد، شما و که مردم افغانستان باید مطمئن باشه که هیچ نوع کوتاهی صورت نمیگیره، هیچ